بسم الله الرحمن الرحیم. پس در تنبیه نهم در قاعده وهن الخبر به اعراض مشهور بود و ادعای این که اعراض مشهور در فتوا از خبر موجب سقوط خبر از حجیت میشه، به رغم این که شرایط اولیه حجیت را داراست، یعنی خبر ثقه است و شرایط رو واجده. مقدمات و اقوال و اینها بحث شد و وارد ادله شدیم که گفتیم رو دو مبنای اشتراط حجیت به ظن به وفاق یا اشتراط حجیت به عدم ظن به خلاف این قاعده قابل دفاع هست، حالا با یک تفاوتی که در دائره این قاعده هست. اما مبنای مشهور که این شرطها را قائل نیستند و حجیت خبر را مطلق می دانند وارد بحث شدیم. در یک مطلب عرض کردیم که 4 احتمال کلی می تواند در منشأ اعراض مطرح شود. حالا این 4 احتمالی که گفتیم، یک استدراکی که داریم که استدراک واضحی است اما بیانش هم شاید مناسب باشه و خوب باشه، این است که یک احتمال پنجمی داره که اون را روشن از اول کنار گذاشتیم. احتمال پنجم اینه که مشهور که فتوایی به خلاف مفاد خبر واحد ثقه دادند غافل بودند، اصلا اطلاعی از این روایت نداشتند، گاهی هم اینطور میشه دیگه، اصلا توجه به این نداشته. خب این احتمال کناره دیگه، از اول معلومه. فرض اینه که توی این مشهور کسانی هم که خودشون اصلا کتاب روایی دارن و روایت رو نقل کردن. این غفلت یک احتمالی است که غیر از اون 4 احتمال قبله، ولی اون مفروضه که وجود نداره، و الا اگر واقعا در یه جایی اتفاقی یک روایتی در یه کتابی که بعد پیدا شده و سندش هم درست شده مطلبی آمده و در فتوا نیست که احتمال غفلت بدیم، که خب معلومه دیگه این اعراض هیچ ارزشی نداره. ولی در جاهایی که در مزان مراجعه بوده و علل اصول کسی که میخواد فتوا بده به اون توجه داشته، میگفتیم اعراض یکی از اون 4 جهت داره. این استدراک نسبت به اون که حالا اهمیتی خیلی زیاد نداره. در مطلب دوم دیروز گفتیم که ولی هر یک از این 4 منشأ برای صدور فتوا بر خلاف مفاد خبر یا انحسن است یا انحدسن، و اگر انحدسن باشه یا احتمال انحدسن در او بماند، دیگه این اعراض تأثیری در سقوط خبر از حجیت حتما نداره، یعنی که اون رو نظر فتوا اجتهادی خود در بحث سند یا جهت صدور یا دلالت یا معارضه در یکی از این 4 محور اجتهادن چیزی به ذهنش آمده که به این روایت عمل نکرده و اون رو کنار گذاشته، خب برای فقیه دیگر و مجتهدان دیگر این اجتهاد هیچ اعتباری نداره داشته باشم، در حد این که کمکی بکنه که توجه به مسئله بکنه، اما ارزش حجیت و اعتباری نداره، بلکه خبر پای خودش میسته. اما اگر این گزارش او حکایت از یک اتفاقی بکنه که از امور محسوسه است یا قریب الی الحس است، در واقع او داره خبر از یک قرینه میده، یک چیزی میده و خود اون مصداق خبر واحد خبر حجته که داره اون رو تعیین میکنه و خبر او هم دیگه ما، این هم مطلب دوم بود. حالا نکات اینجاست که بدن. بعد در مطلب سوم رسیدیم که ما اگر مواجهه با این داستان اعراض مشهور در فتاوا بر خلاف مفاد خبر شویم و نمیدانیم که قضیه از چه قراره، انحسنه انحدسنه، در این موقعیت مواد چه بکنیم؟ اصل مسئله هم تو همین موقعیت جاییست که ما برامون روشن نیست که اعتماد او بر چه بوده است که خبر را کنار گذاشته و آنچه که او بر آن اعتماد کرده است یک امر حسی یا قریب الالحس بوده که برای ما هم داره گزارش میشه ولی خودمون را نمیدونیم، ولی چون گزارش شده اعتبار پیدا میکنه، یا اینکه نه حدسی بوده در شرایطی که ما قرار داریم و نمیدانیم از چه قراری بوده و واقعیت چی بوده، چه کار میتونیم بکنیم. این سرنوشت سازه برای اینکه ببینیم اعراض درست میشه برای اسقاط از حجیت یا نه. در اینجا قبل از اینکه وارد بیان بعضی از نکات محوری شویم، به یک نکته ای باید توجه کرد، یک تحلیل دقیقی اینجا وجود داره که باید بهش توجه کرد در مقدمه تبیین مسئله و وجوهی که تعیین کننده در بحث هست. با اون این که اعراض از کجا داره استفاده میشه؟ اعراض یک مفهوم انتزاعی است که از یک فعل داره انتزاع میشه، برگرفته میشه. اون واقعیت خارجی عبارت هست از این که ما این روایت را میبینیم که لا تعلمونه نه مثلا صورت نور، مثلا اینجور چیزی میبینیم، این روایت را اینجا میبینیم. در نقطه مقابل اون هم میبینیم فتوا دادن به چیزی که با اون سازگار نیست، به یک امر معارض یا مضاد یا مخالف اون یکی فتوایی دادن. وقتی که ما این فتوا را با اون روایت مقایسه میکنیم و مزاده این را میفهمیم، اینا گام هاییست که با تا برداریم تا به اعراض برسیم. اول اینه که روایت رو دیدیم، بعد اینه که این فتوا رو دیدیم، گام بعدی مقایسه این هاست، میبینیم اینا مفاد فتوا با اون مفاد مقایسه میکنیم، میبینیم لایجتمعان متفاوتن. این دو سه تا گامو که برداشتیم، ملاحظه این خبر، ملاحظه این فتوا، ملاحظه مزاده و عدم سازگاری اینها که انجام شد، حالا میگیم که این یه بار جدید و مضاعفیه که داریم به فتوا میدیم دیگه. میگیم در این فتوا با توجه به این مقدمات یک رویگردانی از اون روایته. این رویگردانی و اعراض یک مفهوم انتزاعی است از قبیل معقول ثانی فلسفی، یک مفهوم انتزاعی است که از این موقعیت برگرفته میشه، موقعیتی که روایت معتبر بوده، فتوایی مقابل اون صادر شده که میبینیم و مزاده اون را دقت میکنیم، اینا را که و ملاحظه میکنیم که این صاحبان فتوا غافل نبودند، در معرضشون بوده اون روایت و علا مرعا و منظرشون بوده روایت، و فرض اینه که آدم های حکیم و دقیقی بودند، شبیه مقدمات حکمت، میدانسته، توجه داشته و در مقام افتاء بوده که بایستی به ادله اعتماد بکنه. این مقدمات شبیه مقدمات حکمت هم رو اینجا میبینیم. با این چند تا گام حالا میگیم این داره روی برمیگرداند از اون روایت، یعنی داره میگه اون حجت نیست. این بار مضاعفی است که داریم بر فتوای مفتیان متقدم حمل میکنیم، ولی همجور که فتوا داده شده یعنی به استناد دلیلی مطلبی فرمودن. اما این که این چند نکته را کنار اون میگذاریم، روایت معتبر بوده است، فتواشون این است، مقایسه مفاد کردیم، مضادن اینها با هم دیگه، اونی هم که این فتوا را داده در مقام استفراغ وسع بوده، و این حدیث هم در مرعا و منظر او بوده. این 4-5-6 نکته زمینه که شد، حالا میگیم که این مفتیان و حالا چند نفرم هستن، یکی هم نیست، چند نفرم هستن، چون میگه مشهوره. این 5-6 تا مطلب نانوشته رو ما داریم اینجا مد نظر قرار میدیم. حالا میگیم پس این فتوا یه مدلول مطابقی داره. مدلول مطابقی چیه؟ اینه که این موضوع هر موضوعی الف این فتواست. یه مدلول التزامی پیدا کرد که چی؟ اعراض از اون، اعراض از اون. این سازوکار تحلیل این بحث اعراضه که تو فتوای چند نفر ابتداءن که چیزی نیست جز اینکه فتوا دادند، ولی وقتی که این مقدمات را زمینه به این میکنیم، میبینیم یه مدلول التزامی عرفی دیگه پیدا شد، یه چیز دیگه‌ای تو این فتوا دادن پیدا شد. حالا دنیای مدالیل التزامی کلمات و اینها یه دنیای بی‌پایان نیست، مدالیل التزامی دنیای بی‌پایان نیست، که بسیاری از موارد این مدالیل التزامی از تجمیع نکاتی از وضع متکلم و شرایط سخن گفتن او و اوضاع و احوال محیط به سخن او، اون مدالیل التزامی به دست میاریم. شما سخنرانی امام رو در روز عاشورا در فیضیه سال 42 میتونید برید بذارید اونجا و 100 جور مدلول التزامی ازش در بیارید، تحلیل بکنید اوضاع و شرایط، شرایط ایشون، شرایط جامعه، شرایط نظام شاهنشاهی، چی شرایط قوم، اینا شرایط حوزه، اینا رو کنار هم بذارید 10 جور مدلول التزامی از اون در بیارید. که حالا گاهی این چیزای التزامی در حد اشعارات التزامی است که حالا تو تحلیل‌ها خیلی جا اشعاراته، به حجیت نمیرسه. گاهی هم نه، به گونه قرائن جمع میشه که به حد دلالت و حجیت میرسه.
عدم الافتاء یا مدلول التزامی، یا از عدم الافتاء احراز میشه
مدلول. افتاء به این شکله، این مدلول مطابقی اینه. بعد وقتی میبینیم افتاء این مفتابه غیر از آن است، اونی که در روایت اومده، روایت هم در معرض اون، اینا مقدمات اون مدلول در معرض او بوده، بنای او هم بر استفراغ وسع بوده، وظیفه او این بوده و او هم عادلی بوده که این استفراغ را انجام میداده. این 5-6 نکته رو کنار هم میگذاریم، میگیم ضمناً این داره، این صدور فتوای او داره میگه من اونو کنار گذاشتم، دیدم و اون را کنار گذاشتم.
اعراض اهم از افتای به ضد این مدلول خبر هست، چون که اصلا اعتنایی به این خبر نکردم،
نمیتونه عادل،
نه فتوای اصلا ندارم،
نه عادل استفراغ وس وظیفش بوده، این خبرم با این فتوا ارتباط داره، منتها مخالف اینه، ولی به این عمل نکرده.
نه مثلا استاد میتونن قدما مثلا بیان از یه خبری اعتنا بش نکنن، مثلا فتوای به مورد
چرا اعتنا نکنن، همین یکی از اون جهات قبل دیگه، یعنی در نظر او بوده، نظری هم داده. ها عدم افتا نیست، نه من اون کار ندارم، اون حالا داستانه، اون داستانی دیگه، اون نکته شما درسته. حالا اگر ما ببینیم روایات معتبری در یه جایی هست ولی تو فتاوا نیامده، اون یه قاعده دیگری است. عدم الافتا تو ذهن منم بوده، ننوشتم ولی تو ذهنم بوده که اونم یه داستانی است که عدم افتا به خبر معتبر یا اخبار معتبر، اونم اعراض برش صدق میکنه یا نمیکنه، اون داستان جداست. منتها اینجا روشنتره، چون اینجا دیده اند و بناشون هم بر این بوده که استفراغ وس بکنن، ولی یه چیز دیگه گفته، مستقیم نگفته که من اون رو حجت نمیدونم، ولی مدلول التزامی افتاء در این اجواء و در این محیط با این شرایط ازش انتظار میشه که این اونو نادیده گرفت، یعنی نامعتبر دانست. از نادیده گرفتن او ما منتقل شدیم به این که این را نامعتبر دانسته است. اعراض یعنی این، اعراض یه امر انتظایی است که از این فتوای همراه و محفوف با این قرائن استفاده میشه به عنوان مدلول ثانوی و التزامی و مضاعف. خب با این تحلیل ما به اینجا میرسیم. یه تحلیلی بود که از بزنم آمد شکافتنش و تدقیق رو اون مناسبه. خب پس با فتوای این فقیهان در این اجوایی که گفتیم، غیر از این که فتواشون اینه که مدلول مطابقی است، مدلول دیگری پیدا کردیم که ما اون را معتبر نمیدانیم. این یه گام در تحلیل. گام دوم از این است که از این اعراض ما به یک در درون این مسئله بعدی اینه که در درون این اعراض یک خبر وجود داره. تو این تحلیل که بیام جلو، تو درون این اعراض میبینیم که یک خبر دارن اینا میدن، زمینی که داره میگه فتوای من در فلان مسئله اینه که مقابل اونیست که روایت اونجا وجود داره، زمینن داره خبری میده. تو درون این تحلیل یک خبر پیدا شد. خبر چیه؟ خبر اینه که میگه من اون رو حجت نمیدونم. این آقایانی که روایت معتبر را دیده اند و در همون موضوع بر خلاف اون محمولی که در و حکمی که در روایت بود بر خلاف اون نظر دادند، ضمناً دارن میگن که ما اون روایت خبر داره میده، ما اون روایت رو معتبر نمیدونیم. این ملازمه عرفیه. بله بله، ما این قرائن میرسیم به یه خبر. اینم بحث دیگه، یعنی در دل این اوضاع و احوال و اون چه که اعراض می نامیم و یک مدلول التزامی است به عنوان یک خبر. اونی که اول تحلیل کردیم تو نکته تحلیلی قبلی بود که خبر داره از یه واقعیتی ما کشف میکنیم با اون اینی که اونا به این توجه نکردن، ولی یه مقدار که جلوتر بیاییم میگیم در واقع اونا دارن یه گزارش میدن به ما، داره از این یه گزارش به دست میاد که عبارت هست از این که این خبر معتبر نیست. مطالعه اگه یه نفر بود حالا خیلی با اعراض یک نفر نمیشد چکرد، بیشتر همون حالت اجتهادی به ذهن میاد، ولی وقتی که یه جمع متنابهی از متقدمان که ممکنه حتی به اجماع برسه، همه متقدمان یا جمع و اکثریت قاطعی در برابر این مفاد روایت معتبر نظر دیگری را ابراز کردن، گویا اینها دارن یه خبر میدن به ما. خبرشون چیه؟ خبرشون اینه که اون خبر حجت نیست. رسیدیم به یه خبر، گویا رسیدیم به یه خبر، یعنی در این کشف ما داریم به یه خبر مخفی و نهان که مدلول التزامی است میرسیم که اینا دارم میگم حجت نیست. بله، حالا آقای خویی یک استثنایی گذاشتن که خیلی نادره دیگه. بله عرض کردم دیروز
شاید اصلا کلا این قضیه رو رد می‌کنن، میگن که این اعراض اصلا نمیتونه اون
میزان اعتدال و اقلایی رو به صدور روایت رو اصلا بخواد به هم بزنه. بله بله عرض کردم اینو. بله گفتیم البته خود شهید صدرم، یعنی آدمی که قاطع میگه اعراض مشهور علل اطلاق موجب اسقاط حجیت نمیشه، حتما در فقه به یه جایی میرسه که نمیتونه از اون اجماع اونجوری علارغم این که روایت در معرض بوده و فتوا هم در مقابل اونه، این قرآن هم از واجه بازم نادیده بگیره، خیلی سخته.
مطرح اینه، اینها فرض میکنن که یک خبر حجیتش ثابت شده، حالا ما با اعراض مشهور میخوایم اون رو لاحجتش بکنیم، این یه فرضه. اما ظاهرم میگه این نیست، اتفاقا هر داریم ندار دلالت سیره رو
بله. یعنی اون که در واقع بحث اینه که شرایط اولیه حجیت رو داره، ولی مستقر نیست این حجیت، باید بریم تا آخر. اعراض اگر بیاد کشف میکنه که از اول حجیت نبوده دیگه، اگر اعراض درست بشه. خب رسیدیم به این که گویا یک خبری در اینجاست، اگر خبر نبود قول به این که اعراض مسقط از حجیت خیلی دشوار بود، برای اینکه هرچی هم این مدلول التزامی داشته باشه، این احتمال این داره که حدسی باشه، اجتهادی باشه، برای من هیچ ارزشی نداره. همونی که چای صد فرمودن آقای خویی تقریبا همون شکل میفرمان، یعنی این کشف از این میکنه، حد اکثرش اینه که کشف میکنه که در نگاه اجتهادی این مفتیان و فقها اون روایت معتبر نبوده است در یکی از اون چهار جهت، به یکی از اون جهات اربعه‌ای که عرض کردیم. خب باشه، اون نظرش بوده، معنا من اینجوری نیست. من میگم حدس،
این
اخبار
رو قابل حدس قرار بدید؟
نه، حالا اجازه بدید. اما اگر گفتیم این تقریر را آوردیم، گفتیم با اون تنظیماتی مقدماتی که انجام دادیم ما رسیدیم به یه خبر غیر مستقیم که اینا میگن اون اشکال داره. خب اشکال اینجوری خبر میده که این روایت نمیشه بهش اعتماد کرد. خبر میگن اگر امر مردد شد در خبر بین حسی و حدسی، اصل در خبر حمله بر حسیه. این بزنگای اصلی اینجا اینه، ما با این تمهید مقدمات میگوییم که در فتوای فقها یک اخباری وجود داره، ولی اخبار التزامی. دو جور میتونستن فقها بگن، یک بار اینه که یه فقیه میاد میگه که این خبر معتبر نیست، نظیر این گاهی داریم دیگه، میگه ما اخبار فلانی رو قبول داریم مگر اینکه مثلا از کی باشه، مثلا اونایی که مثلا تو کلمات ابن داوود و بعضی هست، میگه اخبار فلانی اعتماد میشه مگر اینکه اینجوری باشه. خب این داره خبر میده از عدم اعتبار اون، و در خبر مستقیم اگر شک بکنیم که این خبر داره ان حسن گزارش میده یا ان حدسن، میگه اصل در اخبار اینه که ان حسن باشه، یعنی مستند به یک وجه پایه حس باشه یا قریب به حس باشه. شبیه این که اگر الان کسی آمد اینجا گفت داره باران میاد، ما نمیدانیم که این باران میاد بر اساس یک رجم به غیبی داره میگه، رمل استرلاب داره به اون میگه که باران میاد، یا بر اساس یه معادله مثلا علمی پیچیده داره این رو میگه، یا بر اساس نه حس و قریبه به حس داره میگه باران میاد. شک در این که خبر عن حسنه یا حدسنه، یه اصل اقلاییست میگه ظاهر خبر اینی که عن حسنه. اینجا هم خبر مستقیم ما نداریم، خبر غیر مستقیم داریم، خبر غیر مستقیم داریم، یعنی خبر مکشوف با قرائن و دلالات التزامیه، خبر از اینجا دست آوردیم. این خبر نمیدانیم مستند به اشکالی در یکی از اون چهار جهت است، ولی با روش نظری و اجتهادی، یعنی با روش اجتهادی او سند اشکال پیدا کرده یک، یا جهت صدور اشکال پیدا کرده دو، یا قرائنی که اعمال اجتهاد در اون شده اینجا وجود داشته، یا اینکه معارضاتی داده و اعمال قواعد معارضه تعارض کرده و رسیده به این نظر، فتوی شده خلاف اون، نمیدونیم این اجتهادی بوده یا اینکه نه یه چیز حسی رو اینجا در دست داشته که الان دست ما نیست، مثلا سقطی در سند بوده، نمیدونم چی، از این قبیل چیزها که میگه من مثل نجاشی، مثل شیخ داره میگه، یه گزارش میده که مستند به حسه، حالا حس مستقیم یا قریب الالحس. خب اگر اینجا خبر باشه و اخبار اون مردد بین حدس و حس باشه و بگوییم اون قاعده اصالت الحس فی الخبر هم در اخبار مستقیم جاریست هم در این اخبارات غیر مستقیم، اون وقت میگیم که اصل اینه که قدما که دارن این نظر رو میدن و احتمال حس راجب اونا میدیم، مثل متأخرین نیست که احتمال حس احساس قرائن یا بحثای سندی مستقیم در باب اونها نیست، نه اونجوری نیست، در متقدمین احتمال حس هم وجود داره، احتمال اقلایی ان حسن که میدیم، میگیم گزارش او مستند به یک وجهی است که الان دست ما نیست، به گونه ای که الان دست ما هم بود به اون اعتماد میکردیم و به خاطر اون وجه روایت رو کنار گذاشتن. این یک تقریری است که به این شکل حالا در کلمات نیامده و یه مقدار کار را تقویت میکنه، میگه در فتوای افتاء مشهور بر خلاف روایت معتبر یک خبر منتوی و مدلول التزامی وجود دارد، اولا، ثانیا اون خبر مردد بین استناد به حس یا حدس است و اصالت الحس میگه اونو حمله بر حس بکن، و اون وقت اگر این فقهای عادل دارن خبر میدهند که یک گیری از جنس امور محسوس در سند دلالت هرچه بوده مانع شده که ما طبق روایت فتوا بدیم، خب اون امر محسوس برای ما حجته، منتها مستقیم نیست غیر مستقیمه، و میاد میگه این از اعتبار ساقط میشه. دو سه تا اینجا اشکال به ذهن میاد دیگه،
استقرار نظرش این بوده،
نمیتونم
بگیم قالب مثلا
فلانی
که اینجا مثلا
همچین، نه آخه تا اون مدلول التزامی رو به دست نیارید که نمیتونید اینا بگید، نظرش این بوده.
بعد اصلا صدق خبران بکنه ادله حجت خبر واحد بعید شامل همچین مورد مخفی بشه،
نه خبری که مدلول التزامی هم باشه اگر که باشه ادله شاملش میشه. حالا یکی از اشکالات البته اینه،
این آقای خویی اصلا بشه روشن شد اینجا غلطش بود،
بله
آقای خویی فرمانشون گیرش اینجا مشخص شده، حالا ببینید اخبار غیر مستقیم رو ایشون یعنی حساب حسش جوری نمیدونه،
این ادق تقاریر از مسئله است که بدون این تقریر دقیق اینجوری نمیشه به این رسید که اعراض موجب سقوط اون هست، الا اینکه کسی اطمینانی پیدا بکنه، اون اطمینان بحث دیگه است، یعنی اطمینان شخصی خاصی پیدا بکنه، این عدد تقاریری که میشه رو قواعد شد، منتها چند نکته تو این تقریر وجود داره که باید اینا رو پذیرفت و اگر کسی در هر یک از این مقدمات تردیدی بکنه طبعا نمیتونه این تقریر رو پذیره. چند مناقشه اینجا وجود داره که به این مقدمات این تقریر برمیگرده. یک مناقشه این است که کسی بگوید که نه من خبری از این جنس خبر واحد مدلول التزامی در اینجا نمیبینم، شاهدش هم اینه که از شبت که این خبر را ما به یکی از اینا استناد نمیدیم، به جمع شهرت مشهور استناد میدیم، خب جمع که نمیتونه بگه من خبر با هم داریم یه خبر میدیم، و اینجا خبر نیست، مدلول التزامی عبارت است از این نکته ای که در کار اینها بوده، ولی لازم نیست که به اخبار بدن الان اون مسئله را،
اخبار التزامی تا هر فتوای خبر.
این یک مناقشه که بگیم مدلول التزامی اینجا یک قرینه تکوینی است که وجود داره، نه اخبار این مخبران از اون مسئله. این یک مناقشه است. این مناقشه درست نیست. واقعا اونی که واقعا اخبار داره میده، منتها اخبار غیر مصرح است. منتها این اخبار یه نفر اگر بود یعنی احتمال اجتهادش خیلی قوی بود، چون احتمال اجتهادش قوی بود، احتمال حسیش ضعیف بود. ولی وقتی که اینا جمع شد احتمال استنادشون به یه نکته محسوس دندانگیر بیشتر میشه، چون وقتی میگیم خبر اگر امر مردد بین حس و حدس باشه، اصالت الحسه این در جاییست که قرینه خوبی نباشه که این حدسیه. این یکی که باشه فتوای مجتهد علل اصول اجتهادیه، منتها اینکه اجتماع پیدا کرد و در اون عصرم بود، این وزن حس رو میاره بالاتر. حالا یا آدمو به اطمینان میرسونه که اعلم و سهمن، نرسانادم زمینه درست میکنه که بتونیم به اون اصالت الحس تمسک کنیم. پس این یک مناقشه اینه که کسی بگه اصلا خبری نیست، این یک قرینه خارجیه ایست. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم نه، تو هر یک از اینا یک خبره، منتها اجتماع این خبرها احتمال حسی بودنشو میاره بالا. این مناقشه اوله که اینجا نه حتما در پاسخ اون میگیم حتما خبر هست. دو، این که مناقشه دوم اینه که کسی بگوید که این خبر به که مکشوف است با دلالت التزامیه، این مصداق عدله حجت خبر نیست، که بعضی دوستانم به این اشاره کردن. کسی بگه ما عدله حجت خبر واحد که بررسی میکنیم شامل اون خبرهایی میشود که مستقیم به دست انسان میرسه، اما خبرهای دیگرش نه. الان میگه که باران میآید، این باران میآید اخبار از اینه که اون ماشینی هم که اونجا بوده تر شده، خیس شده. این هم اصول مثبت است، میگه اصل مثبت در امارات حجته که اون تغییرهایی داره. یکی از تغییرهای حجیت مثبتات اینه که خبر التزامی اونجا وجود داره، نه مدلول تکوینی التزامیش، خبر التزامی وجود داره. این دو تغییر در اصل مثبت در اماراته که با جای خودش به اینم خیلی دقت کرد. و ممکنه بگیم ما این اخبار مکشوفه با دلالات التزامیه مصداق ادله حجیت خبر واحد نیست. اینم یک مناقشه دومیه که ممکنه کسی اینجا بکنه. اینم جوابش این است که بله، اگر کسی فقط سیره را بگوید و قرینه لبیه بگه ممکنه تردید بکنه، گرچه در سیره عقلایی و به خصوص سیره متشرعه به نظر میاد علی رغمی که دلیل لبی است، قرائنی داریم که اون لوازم خبر، حالا با این منظور این که لازم خبر یعنی خبر لازم، اون لازم خبر معنی تکوینی، خبری که از این دست آمده ظاهرا در اونجا سیره منعقده، منعقد هم نباشه قبول دارن ممکن از باب یه تقریر دیگری از اصل مثبت باشه، ولی به نظرم مشکلی نداره، میشه. غیر از این که حالا اون صحیح همیاری و چیزای دیگه اونا ادله لفظیه داره که میتونه شمول داشته باشه. بنابراین این مناقشه دومم به نظر میاد قابل پاسخه به این که ادله حجیت ظهورش اطلاقه حتی دلیل‌های لبی. اینم مناقشه دومه. مناقشه سوم اینه که این حالا از اونا قوی تره و اون اینه که اون قاعده اصالت الحس اذا تردد امر الخبر بین الحس و الحدس، ممکنه بگیم این قاعده عقلایی فقط در اخبار مدلول مطابقی است. تو مدالیل مطابقی وقتی خبر باشه اونجا نمیدونیم حسیه یا حدسیه، این رو حمله بر حس میکنیم، حمله بر حس میکنیم. و اما اون خبرهای التزامی اون دیگه این اصالت الحس توش خیلی قوی نیست. این مناقشه سومی خوده جای توقف و تأمل داره. اصالت الحس وقتی میگه که باران آمد، نمیدانیم داره رو رمل و اسطرلاب و قواعد علمی میگه باران آمد، یا اینکه قطرات باران را دیده است، یا علائم نزدیک به حس را دیده و میگه باران میاد. اونجا راحت میگیم ظاهر خبر جمله اخباری اینه که داره از حس گزارش میده. اینکه خبری که نظری است که تو کتاب فیزیکی نوشته یا تو کتاب فقهی نوشته، اون جمله های اخباریهی که فتوا و نظره اون قرینه نمیخواد. ولی توی عرف عام وقتی کسی خبر میده یعنی مستند به محسوسات یا قریب به محسوساته. این قاعده داریم، قطعا این قاعده داریم، این از بنیانهای استزارات ما در اخباراته. ولی این در مدلول مطابقی است، خبری است که مدلول مطابقی سخن متکلم باشه. اما اون خبرهایی که التزامی به دست میاریم که داره ضمناً داره خبر میده که اون کف خیابون خیس شد، نمیدونیم این خیس شد اینجا انحسنه یا اون دیگه توش اجتهادی دخالت داره، اینم جواب مناقشه سومه. ولی این مناقشه سومم که یه خود قوی تره اینم جواب داره. جوابش اینه که همین تعبیری که حالشون گفتن، اینا مثل اون اولیه دیگه، به خصوص که در اینجا قریبه به حسم رو معتبر میدونیم دیگه. یعنی در واقع داره گزارش میده از امری که بر میگرده به اون امر محسوس، یعنی اون خبر التزامی او هم، ولی اون که محسوس او نیست ولی بر پایه یک امر محسوس داره اون رو خبر میده، بر پایه یک امر محسوس داره خبر میده و همین برای ما کافیه.
کاری ممکنه میرسه اینی که اصلا دلالت التزام تابع دلالت مطابقیه. الان دلالت مطابقیش حدسیه. مثلا فرض کنید کسی از سوخت بله. زید، از این که زید افتاد تو آتش خبر میده.
بله.
اگر این حدسی باشه دلالت التزامیش که معتزلیت هم اونم حدسیه.
اگر او اون اشکال چهارم میخواستیم بگیم که حالا نمیدونم با این رب داره نداره، حالا اگر در واقع عرض شود که خبر گرفتیم این را، مدلول خبر گرفتیم این را، اگر خبر گرفتیم این را اون وقت باید بگیم که نه میتونه نباشه. یه وقتی هست که خبری که ما مدلول چی میکنیم، حالا مناقشه چهارم این بود که ممکنه بگیم خبر اینجا از شبد که میتونه مستند به حدس باشه، یعنی پایش که امر اجتهادیه، اما حالا به نحوی پایش که امر اجتهادیه دیگه اون اصالت و لذت درش جاری نمیشه. ولی پاسخ اون هم اینه که اگر خبر شد و استناد اون به یک قرین به قرینه و امر محسوس ممکنه، ظاهرا سیره عقلایی در اونم جاریه.
اگر
نه، اگر نداره او خبر داده است، مصرح نه غیر مصرح، خبر داده به این که عرض شود که یک اشکال سندی یا دلالی در این بوده، یعنی چیز حسی چه سندی یا دلالی بوده، مطور این تصریح نکرده، من از یه راه دیگه فهمیدم که او داره این خبر میده، هیچ وجهی نداره که ما بگیم اصالت الحس جاری نمیشه، یه حرف یه کار دیگری انجام داده، اصلا فعلی انجام داده فعل تکوینی غیر از فعل گفتاری و فتوایی، فعلی انجام داده که مدلول التزامی و عرفی اون یه خبره،
نمازش اعاده کرد.
این نشون میده که چی بوده، یا حالا بعد از این که یه اتفاقی افتاده الان که اوضاع آرامه وایستاد نماز آیات میخونه، این داره خبر میده که نیم ساعت قبل زلزله بوده.
ممکنه خبرن حدسه باشه، این نشون نمیده خبرن حسه.
نه اگر خبر رو از این به دست بیاری.
خبر داره میده که من دارم به خاطر یه گسوف اتفاق افتاده،
ممکنه حدسی
باشه.
آها ممکنه. ما میگیم اصالت و نیست و اینم جاریه.
نمیشه.
این واقعا جاریه. یعنی خبر مستقیم داده یا از فعل او یه خبری رو استفاده کردیم که میتواند مستند باشه به اینکه او رو قواعد نجومی گفته که اینجا خسوف و کسوف اتفاق افتاده و میتواند که دیده باشه. بگیم اینم اصالت و حسه.
خبر خبره
بله؟
خبر خبره یه فنی مثلا ممکنه اصالت و حس اونجا نبره.
نه خبر در
همون آدمی که
نه
سر کار ده.
بله
کشفیت این خبر تو سوال هست.
این الان داره میگه باران میاد واقعا معلوم نیست
ایشون اصلا چه جوریه. این بله ولی زای مشهور متأخرین همین است که شما میفرمایید. هیچ اعتباره. اون داره یه خبر میده ولی احتمال حس نمیدیم. فرقش با متقدمین اینه که احتمال ان حسن در اون قویه.
قویه.
اصلا
احتمال حالا این ادق تقاریب اونجا بود. ولی زال ما در اعراض جنبندیمون اینه که یه موارد ویژه‌ای وجود داره که اجماع هست، نمیدونم چی قرائن خاصی وجود داره که آدم را مستقیم به اطمینان میرسونه که اعراض مسقط حجیته. کسی نمیتونه این موارد خاص رو بگه ما نداریم. شاید هیچ فقیه هم نشه پیدا کرد، حتی اونی هم که میگه مسقط نیست این را علامت میگیره بعد میره یه جوری درستش میکنه. این تو عمق وجودش اینه که این اعراض نمیشه نادیده گرفت، میره یه جوری از راه دیگه درست میکنه مسئله را. از اعراض فعل جمله موجب وهن حجیت میشه. یعنی تعبیر وهن هم جالب است. در بعضی تعابیر اومده اسقاط حجیت، یه جایی داره وهن حجیت، یعنی آدم درگیر یه چیزی میشه که برمی انگیزه او را بره راه پیدا کنه. این وهمش که خیلی شایعه. بنابراین اعراض در مواردی آدم رو به اطمینان میرسونه و موجب سقوط حجیت میشه، در مواردی موجب برانگیختن فقیه به کاوش بیشتر و پیدا کردن راهی میشه که آخرش به اون مشهور میرسه. این که حتما داریم. علل اصول هم با میگیم که اون جاهایی که این احتمال حس انیاب اقوال نیست، یه جاهایی واقعا معلومه مسئله اجتهادیه، مسئله اجتهادیه، یه پیچیدگی در تحلیل داره، اون آدم نمیتونه اصالت حستون ضعیف میدونه در حدی که دیگه مجرای اون اصالت حس نیست. ولی اگر جایی اون احتمال حس احتمال معقولی باشه این اصالت و نسجاری میشه. ولی زمان قائل به تفسیریم دیگه. اون یک مواردی که قرائنی جمع است که آدم رو به اطمینان میرسونه که یک خللی در اون روایت وجود داره، این یه مواردی اینجوری داریم که این حالا زیاد نیست و موجب اسقاط وجود. یه موارد شکی داریم که احتمال انحسن بودن این خبر التزامی احتمال اغلایی است. اینجا هم ما میگیم اعراض موجب وهن حجیت میشه. ولی البته یه جاهایی هم داریم، این تابع جایی داریم که احتمال انحسنش در حدی نیست که این اصالت الحس در اون جاری بشه، به دلیل اینکه نوع مسئله پیچیده است، در معرض تعارض بوده یا اختلاف فتاوای مخالف هم وجود داره و جهاتی که اون اصالت و حس احتمال معقول بالایی نیست، اونجا البته اعراض موجب حجیت نیست، موجب اسقاط حجیت نیست. از این جهته که از مهمترین کارهای فقی اینه که بتونه مصداق این دو سه قسم را در مورد به مورد با قرائن پیدا بکنه. و واقعا هم اینطوره، یعنی حقیقت مسئله اینه که اگر کسی این مباحث دقیق اینجوری هم رو نداند با یک ذوق سلیم ابتدایی برس تو متن روایات یعنی کسی باشه که خیلی اصولی فکر نمیکنه، مثل سید یزدی باشه که بیشتر دست و پنجه با مورد به مورد روایت داره، عملا پشت ذهنش اینیست که بنده عرض میکنه، یعنی یه جایی به اطمینان میرسه، یه جایی عملا همون اصالت حس تو فتاوای اجرا میکنه. ولی اینکه بگه مطلقا هم اعراض مشهور مطلقا موجب وهن وجیهت خبر میشه، اینم مطلقاش به حساب این نمیشه گفت. سلام.
اینجا اصلا یه بحث